ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. فدریکا موگیرینی میگوید آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران پایبند خواهد بود. در حمله یک فرد مسلح در شهر مونیخ چند تن مجروح شدند. بازداشت بیش از 1500 معترض در روسیه با انتقاد بین‌المللی روبرو شد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در اسلو گفت آمریکا به توافق هسته‌ای گروه 5+1 با ایران پایبند خواهد بود. خانم موگرینی که برای شرکت در فروم اسلو به نروژ رفته است، ابراز اطمینان کرد که آمریکا در بررسی برجام به تصمیمات هوشمندانه ای خواهد رسید که مبتنی بر ادامه اجرای برجام است. خانم موگرینی افزود که در هر حال اتحادیه اروپا تضمین می‌کند که برجام باقی بماند و این اتحادیه به این توافق و تعامل با ایران پایبند خواهد بود. فدریکا موگرینی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا از جمله شرکت کنندگان در این فروم هستند. روز دوشنبه محمد جواد ظریف گفته بود دولت دونالد ترامپ به رغم مواضع منتقدانه توافق برجام را اجرا خواهد کرد، چرا که این توافق در راستای منافع ملی ایالات متحده آمریکا است. آمریکا در حال بررسی 90 روزه درباره سیاست‌های دولت تازه این کشور در قبال ایران و توافق هسته‌ای است. بامداد سه‌شنبه در تیراندازی یک فرد مسلح در نزدیک یک ایستگاه مترو در مونیخ چند تن از جمله یک مامور پلیس زن مجروح شدند. پلیس مونیخ در یک پیام توییتری در این باره گفته است که جراحات مامور پلیس جدی است و مظنون به انجام این حمله در بازداشت به سر می‌برد. بنابر اعلام پلیس، این تیراندازی در زمان بازرسی صبحگاهی پلیس از ایستگاه متروی در شهر مونیخ اتفاق افتاده است. پلیس گفته است که این تیراندازی انگیزه سیاسی یا مذهبی نداشته است. آمریکا، اتحادیه اروپا و گروه‌های مدافع حقوق بشر از بازداشت صدها معترض در روز دوشنبه در روسیه انتقاد کردند. بیش از 1500 نفر از هواداران الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، روز دوشنبه در تظاهراتی که به دعوت او در شهرهای مختلف روسیه برگزار شد، بازداشت شدند. این تظاهرات در زمینه مبارزه با فساد برگزار شد. یک نهاد غیر دولتی بین‌المللی که بر فعالیت‌های پلیس نظارت دارد می‌گوید بیشتر بازداشت شدگان روز سه‌شنبه آزاد شدند. الکسی ناوالنی که خود روز دوشنبه در مسکو بازداشت شد، به اتهام برگزاری تجمع غیرقانونی به 30 روز زندان محکوم شده است. و سرانجام که خبر راه یافتن تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2018 روسیه موجی از شادمانی و جشن‌های خیابانی را در ایران به همراه داشت. تیم ایران با برتری 2-0 مقابل تیم ازبکستان به پیروزی رسید. ساعت 2:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبر تحلیلی می‌ریم. آقای ظریف، همونطور که در خبرها در ابتدای این بخش شنیدید، روز دوشنبه در پایتخت نروژ گفته است که دولت دونالد ترامپ با وجود آنکه مواضع منتقدانه ای دارد، اما توافق برجام رو اجرا خواهد کرد. همچنین آقای ظریف با ابراز تأسف گفته است که رفتار دولت جدید آمریکا امیدوار کننده نیست. همکارم رویا ملکی در گفتگو با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، از او پرسیده که وزیر امور خارجه ایران بر چه مبنایی معتقده که رئیس جمهوری آمریکا در نهایت برجام رو اجرایی خواهد کرد.
به نظر میرسه که دکتر ظریف اعتقاد داره که قرارداد اتمی که ایران بسته فقط با آمریکا نبوده، بلکه با حداقل 6 نیروی مهم جهانی بوده و مورد تصویب شورای امنیت سازمان ملل هم قرار گرفته و بنابراین به این سادگی آقای ترامپ نمیتونه این قرارداد نقض بکنه. مسئله دیگه، شاید ایشون از دیپلمات هایی که در اروپا با اینها ملاقات کرده شنیده که دولت ترامپ تصمیم گرفته برجام رو نقض نکنه. به علاوه به نظر میرسه که ایشون اعتقاد داره که تعادل در درون دولت آمریکا با کسایی که میخوان برجام رو نگه دارن و نمیخوان رو نقض کنن، آدمایی مثل وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر دفاع آمریکا و مشاور مسائل ملی آمریکا. و آخرین مطلبم اینه که از اونجایی که سازمان بین المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده که برنامه های اتمی ایران رو زیر نظر داره و ایران هم پایبند بوده به قرارداد، ایشون فکر میکنه خیلی مشکل خواهد بود برای آمریکا که برجام رو نقض بکنه.
با توجه به اینکه سنای آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران رو تصویب کرده، شما چه آینده ای در مورد آینده ایران و آمریکا پیش بینی میکنید؟
آقای ترامپ چندین بار اعلام کرده که دولت ایشون در حال بررسی کل سیاست‌های آمریکا در قبال ایرانه. بنابراین واقعا نمیشه در شرایط امروز با قاطعیت در رابطه با سیاست جدید آمریکا در مورد ایران صحبت کرد. اما از صحبت‌هایی که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در عربستان سعودی کرده و از عکس العملی که ایران نشون داده، به نظر میرسه که ما وارد یک مرحله از این رابطه شدیم که پرتنش خواهد بود. اگر برجام رو آمریکا نقض بکنه، که خب اون موقع امکان رویارویی ایران و آمریکا خیلی زیاد خواهد شد، اگر این کار رو نکنه که فعلا به نظر میرسه که این کار رو نخواهد کرد، به نظر من ایران رو آمریکا سعی خواهد کرد که مهار بکنه، یعنی سعی خواهد کرد که اتحادی که عربستان سعودی و اسرائیل فعلا علیه ایران به وجود آوردن قوی‌تر بکنه و بعد هم امکان رویارویی نیروهای آمریکایی و ایرانی در عراق و مخصوصا در سوریه زیادتر خواهد شد، برای خاطر اینکه اگر قرار ایران رو مهار بکنن، جایی که این کارو میتونن انجام بدن خیلی راحت‌تر در سوریه و بعدم در عراق خواهد بود.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با محسن میلانی درباره اظهارات محمد جواد ظریف در این باره که رئیس جمهوری آمریکا با وجود اینکه مواضع منتقدانه‌ای دارد اما برجام را رعایت خواهد کرد و اجرا خواهد کرد. اما راهیابی ایران به جام جهانی همچنان داغ است. بشنوید از فریدورز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی مقابل ازبکستان، صعود زودهنگام خود را به جام جهانی 2018 روسیه جشن گرفت. در هشتمین هفته مسابقات انتخابی جام جهانی در گروه اول آسیا، دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران در حضور 60,000 تماشاگر، تیم ایران با 2 گل از سد ازبکستان گذشت و به رکورد بی‌نظیر 2 بار متوالی حضور در جام جهانی دست یافت. سردار آزمون در نیمه اول دقیقه 23 و مهدی طارمی در دقیقه 88 2 گل طلایی تیم ایران رو در بازی مقابل ازبکستان به ثمر رساندند. در جدول گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا، ایران با 20 امتیاز از 8 مسابقه همچنان صدرنشین است و بدون توجه به نتایج 2 بازی آخر برابر کره جنوبی سوریه، صعودش به جام جهانی روسیه 2018 قطعی شد، یا به عنوان تیم اول یا به عنوان تیم دوم این گروه. 2 بازی دیگر گروه ایران در هفته هشتم امشب در دستور کار است که طبق برنامه سوریه با چین و قطر با کره جنوبی دیدار خواهند کرد. در جدول گروه اول انتخابی جام جهانی روسیه در آسیا، بعد از ایران 20 امتیازی، کره جنوبی با 13 و ازبکستان با 12 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند. تیم ملی والیبال ایران بعد از میزبانی هفته دوم لیگ جهانی 2017 در تهران، امروز سه‌شنبه راهی لهستان می شود. در هفته دوم لیگ جهانی، والیبالیست‌های ملی پوش ایران 2 پیروزی مقابل بلژیک و آرژانتین کسب کردند و به صربستان مدعی باختند. طبق برنامه، هفته سوم لیگ جهانی سال 2017 والیبال با حضور 4 تیم ایران، آمریکا، روسیه و لهستان میزبان از روز 25 خرداد آغاز می شود و تیم ملی والیبال ایران در اولین روز این مسابقات پنجشنبه پس فردا به مصاف تیم ملی آمریکا می رود. در جدول 12 تیمی سطح اول لیگ جهانی، تیم والیبال ایران در رتبه 8 قرار دارد، بالاتر از تیم‌های آمریکا، روسیه، ایتالیا و آرژانتین. در این جدول فرانسه، صربستان و برزیل به ترتیب اول تا سوم هستند. و فدراسیون دوچرخه سواری ایران روز دوشنبه رسما اعلام کرد برای رقابت‌های برون مرزی از هر کدام از رکاب زنان ملی پوش این کشور 1 وثیقه 50 میلیون تومانی دریافت می‌شود. مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری ایران دیروز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا دلیل گرفتن تضمین 50 میلیون تومانی و گرفتن تعهد کتبی از ملی پوشان را راهکاری برای جلوگیری از دوپینگ آنها عنوان کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
می‌خواستم برای یافتن تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی روسیه را تبریک بگم. احسان بر این بچه‌ها.
آقای خامنه‌ای به حکومت‌های خارجی میگه که اختلافاتتون رو با مذاکره حل کنید، ولی خودش ذره اهل مذاکره نیست و از مذاکره فرار میکنه.
صدا و نظرات برخی از شما همراهان رادیو فردا رو شنیدیم. اگر شما هم مایل هستید که در رابطه با وقایع روز با ما و بقیه همراهان رادیو فردا نظراتتون رو تقسیم کنید، حتما به این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. اما نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد. مهتاب در برنامه امروز به زندگی و کارنامه سیاسی کیوان رحیمیان میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و استاد مؤسسه آموزش عالی مجازی بهائیان است که همکنون روزگار خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند. کیوان رحیمیان، شهروند بهائی 52 ساله ساکن تهران، از مهر ماه سال 91 در زندان به سر می برد و خانوادهش می گویند او باید شهریور ماه، یعنی 3 ماه دیگر، آزاد شود. او که در تمام مدت بازداشت و بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بود و در نهایت هم وکیل تسخیری دفاع از او را بر عهده گرفت، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی از طریق تدریس در دانشگاه آنلاین بهائیان متهم و به 5 سال زندان محکوم شد، حکمی که شهریور ماه 91 در دادگاه تجدید نظر تایید شد و چند روز بعد هم به اجرا درآمد. کیوان رحیمیان در این سالها از مرخصی محروم بوده و با آزادی مشروطش هم مخالفت شده. او فقط یکی دو بار برای درمانهای پزشکی به بیمارستان منتقل شده است. این شهروند بهایی پیشتر در سال 83 هم به دلیل فعالیت‌های مذهبیش بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. کیوان رحیمیان در حالی برای اجرای حکمش روانه زندان شد که فقط چند ماه از مرگ همسرش می گذشت و تنها سرپرست دختر 12 سالش بود. او 1.5 سال پیش در نامه ای از زندان که آن را خطاب به همسر درگذشتش نوشته بود، از روز ابلاغ حکمش گفته بود. روزی که برخی از دوستان و آشنایانش به او گفته بودند دست دخترش را بگیرد و از ایران برود، اما او نرفت. کیوان رحیمیان لحظه وداع با تنها فرزندش ژینا را در نامه‌اش به تلخی توصیف کرده است، با غمی سنگین در میان گریه های دخترش. ژینای 12 ساله تازه مادرش را از دست داده بود که پدرش هم برای 5 سال راهی زندان شد و سرپرستی او را مادر بزرگ بر عهده گرفت. مادر بزرگی که همسرش رحیم رحیمیان، یعنی پدر کیوان کریمیان، از اعدام شدگان سال 63 خورشیدی بود.
مجله ملاقات رو شنیدید به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد. اگر مایلی درباره خبرهایی که در این بخش خبری تحلیلی شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 2:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.